الصديق الشهيد صلاه كثيره تامه زاكيه متواصله متواتره مترادفه كافضل ما صليت على احد من اوليائك.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
مطالبه رهبر انقلاب در دیدار با دانشجویان، نگاه نقادانه در کنار نگاه سرافرازانه به پیشرفت‌ها، تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به تربیت عالم و تولید علم سه وظیفه دانشگاه‌ها. آغاز مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی از امروز، تخفیف 220,000 تومانی خرید 11 قلم کالای اساسی برای دهک‌های اول تا هفتم درآمدی، و در پیک بامدادی می‌شنوید امکان وصول غیر حضوری چک در بانک‌ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدل حسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 20 فروردین ماه 1403 از رادیو ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در دیدار 2.5 ساعته با حدود 3,000 نفر از دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و علمی دانشگاه‌ها فردای بهتر از امروز را مقصود اصلی کشور و نظام خواندند و با فراخوان دانشجویان و تشکل‌های دانشجویی به ارائه راهکارهای نو به نو برای تحقق این هدف اساسی و پیشرفت بدون عقب‌گرد مادی و معنوی کشور گفتند تربیت عالم، تولید علم و جهت دادن به این دو مقوله سه وظیفه اصلی دانشگاه است. حضرت آیت الله خامنه ای طبیعت محیط دانشجویی را شاد، زنده، پرهیجان، مطالبه‌گر و شوق‌آفرین خواندند و با اشاره به لزوم دنبال‌گیری مطالب مطرح شده نمایندگان تشکل‌ها در این دیدار گفتند هر پیشنهادی باید ضمن داشتن عمق تحلیلی و فکری واقع بینانه و پخته باشد و به راه گشایی از مشکلات کمک کند. رهبر معظم انقلاب دانشجو را عنصری جوان، پرتوان، پرانگیزه، اهل علم و فکر و اندیشه و آینده‌دار توصیف کردند و گفتند با توجه به این خصوصیات از دانشجویان توقع می‌رود نسبت به آینده فعال و حساس باشند. ایشان ایرادات موجود در جامعه و کشور را بسیار بیشتر از مطالب مطرح شده دانشجویان در این دیدار خواندند و افزودند اگر جامعه دانشجویی با فکر و برنامه ریزی برای آینده کشور یک منظومه کاری و ارزشی تنظیم کند و راه رفتن به سمت آن را مشخص نماید، 5 سال بعد حتما مشکلات موجود کمتر خواهد بود. حضرت آیت الله خامنه ای فردایی بهتر از امروز را مقصود بزرگ و اصلی کشور و نظام خواندند و تاکید کردند برای تحقق این هدف سیاسی باید آرمان‌های مشخصی را تعریف کنیم. رهبر انقلاب شناخت موقعیت کنونی کشور و نظام را گام اول برای حرکت به سمت آرمان‌ها و تحقق فردای بهتر برشمردند و گفتند
آن دانشجوی امروز باید بدونه در یک نظام انقلابی چشم باز کرده، قد کشیده، به دانشجویی رسیده، به محیط علمی دست پیدا کرده، تا اینجا پیش آمد در این نظام انقلابی. اینو اول باید بدونیم. خیلی ها از این غافلن. نظام انقلابی یعنی چه؟ یعنی نظامی که به دنبال یک سلسله مبارزات دشوار و پیچیده با یک واقعیت‌های تلخ به وجود آمده، یعنی نظامی که با مبارزه به وجود آمده. این اصلی ترین واقعیت‌های زندگی ما الان اینه. نظام انقلابی است.
ایشان افسودند: البته بسیاری از اهداف انقلاب هنوز تحقق نیافته، اما توجه مستمر به انقلابی بودن نظام و درک واقعیات دیروز باید همواره مورد توجه جامعه دانشجویی باشد تا درباره امروز قضاوتی صحیح داشته باشیم. رهبر انقلاب در تشریح واقعیات نظام فاسد، خائن و وابسته پهلوی گفتند: در آن دوران در رأس کشوری به عظمت ایران، خانواده‌های فرومایه و مبتلا به انواع فساد بر مردم حکومت می‌کرد. ضمن اینکه از لحاظ مدیریت جامعه هم استبداد مطلق حاکم بود و برخلاف امروز مردم حضور و دخالتی در مسائل کشور نداشتند و به حساب نمی‌آمدند. ایشان متن انقلاب را جمهوریت و اسلامیت دانستند و با اشاره به رأی تقریبا همه مردم، حتی غیر معتقدین به اسلام، به جمهوری اسلامی خاطرنشان کردند. در همان زمان شبهاتی درباره امکان سازگاری مردم سالاری و رأی مردم با چارچوب اسلام مطرح شد که حقوقدان برجسته پاسخهای روشنی به این شبهات دادند. رهبر انقلاب شاخصهای اداره کشور به شیوه اسلامی را در بیانات نهج البلاغه همچون فرمان امیرالمؤمنین به مالک اشتر متبلور دانستند و افسودند: اداره کشور به شیوه اسلامی یعنی قرار گرفتن در مسیر پیشرفت مادی و معنوی بیوقفه و بدون عقبگرد. حضرت آیت الله خامنه ای رفاه عمومی، امنیت جسمی و اخلاقی، پیشرفت علمی، گسترش سلامت، جوان نگه داشتن جمعیت، انواع سازندگی ها و نوآوری ها و عدالت را از سرفصل های اصلی پیشرفت مادی برشمردند و گفتند: عدالت که باید درست فهمیده شود به معنی نفی فاصله طبقاتی در استفاده از فرصت های عمومی و قرار دادن مساوی فرصت ها در دسترس مردم است، چرا که ایجاد امتیاز خاص در استفاده از فرصتها ظلم و خلاف عدالت است. ایشان انتشار مطلب در فضای مجازی علیه افرادی را که به هر دلیلی فرصت پاسخ نداشته باشند نمونه ای از نبود فرصت برابر و به همین دلیل ضد عدالت خواندند و افسودند: عدالت فقط در مسائل مالی نیست، بلکه در مسائل آبرویی، شغلی و حیثیتی هم باید رعایت شود. حضرت آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنانشان دانش را رکن اصلی دانشگاه خواندند و افسودند:
سه وظیفه اصلی دانشگاه داره. من خواهش میکنم دوستان مسئول دانشگاهی توجه کنند، شما دانشجو هم توجه کنید. سه تا وظیفه اصلی داره: اول عالم تربیت کنه، دوم علم تولید کنه، سوم به تربیت عالم و تولید علم جهت بده. حالا عالم، دانشگاه‌های دنیا عالم تربیت میکنن، علم هم تولید میکنن، اما در این رکن سوم لنگند. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که محصول تربیت علم و تولید علم و تربیت عالم میشه ابزار دست قدرت‌های صهیونیستی و قدرت‌های استکباری دنیا. همه ارکان دانشگاه باید به این سه نقطه بهش توجه کنن: مدیر، استاد، دانشجو، متن درسی، فرآیندهای آموزشی. همه باید در خدمت این سه جهت باشن.
ایشان با تاکید بر ضرورت توجه همه ارکان دانشگاه از جمله مدیران، استادان، دانشجویان و متون درسی به این سه وظیفه مهم، بخش مهمی از اعتبار جهانی ایران را مرهون پیشرفت‌های علمی و فناوری کشور دانستند و افزودند باید با حفظ این اعتبار کشور را از لحاظ علمی غنی کنیم، که البته قدرت‌های استکباری این قدرت و اعتبار را برای ایران نمی پسندند. رهبر انقلاب در بخش پایانی سخنانشان در بیان چند توصیه به تشکل‌های دانشجویی گفتند:
شما راجع به توقع از دولت و نمیدونم نظام و شخص حقیر و اینا اینجا بیان کردید، بدونید چند برابرش من از شما توقع دارم. توقع از تشکل‌ها خیلی زیاده. اولین توقع این که شما باید در محیط دانشجویی اثر بگذارید. این اثر دیده نمیشه، کم دیده میشه. تشکل‌ها باید در درجه اول نگاهشون به داخل دانشگاه باشه. شما بیشتر در درجه اول نگاهتون به بیرون دانشگاهه. داشته باشید، به بیرون دانشگاه نظر داشته باشید، همونطور که گفتم دغدغه مند باشید، انتقاد کنید، اشکال داشته باشید، راه حل ارائه بدید. اینا خوبه، اما از این خوبتر، از این لازمتر این است که شما به داخل دانشگاه نگاه داشته باشید، رو دانشگاه کار بکنید. تشکل‌های ما رو دانشگاه کم کار میکنن، انصافا این کمکاری وجود داره.
ایشان با اشاره به وجود تلاش‌هایی در دانشگاه‌ها برای اینکه دانشجوی ایرانی تشخص خود را در دنبال روی از غرب بداند خاطر نشان کردند، تشکل‌های دانشجویی باید در مقابل این تلاش‌ها فعالانه بایستند. رهبر انقلاب اعضای تشکل‌های دانشجویی را به تقویت پشتوانه‌های فکری و نظری توصیه کردند و گفتند بدون پشتوانه قوی فکری نمی‌توان تفکر انقلابی را گسترش داد، ضمن اینکه ممکن است در اثر این ضعف خود تشکل‌ها تحلیل بروند، که در مواردی نیز این اتفاق افتاده و زیر عنوان اسلام برخلاف فکر اسلامی کار و اطلاعیه داده شده. ایشان با انتقاد از کمرنگ بودن پیشرفت‌های کشور در ذهن و مواضع دانشجویان خطاب به آنها تاکید کردند ضمن داشتن نگاه نقادانه، نگاه سرافرازانه هم در قبال پیشرفت‌های پرشمار بخش‌های مختلف کشور داشته باشید و به این پیشرفت‌ها افتخار کنید. در ابتدای این دیدار 6 نفر از نمایندگان تشکل‌های دانشجویی به بیان دیدگاه‌ها، انتقادات و پیشنهادهای خود درباره مسائل کشور پرداختند. ادامه خبرها از رادیو ایران. تکلیف رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از اتخاذ سیاست‌هایی که به بی‌ثباتی در بازار و افزایش فاصله طبقاتی منجر می‌شود پرهیز کنید. آقای رئیسی خطاب به مسئولان اقتصادی گفت ایجاد آرامش و رفاه مردم از اهداف اصلی دولت است و همه مسئولان باید پای کار باشند.
تلاش بشه که گران نکنند و اگر می‌خواهد گرانی اتفاق بیفته مدیریت شده و برنامه‌ریزی شده باشه، یعنی سازمان کار این قضیه در خود دستگاه و نهایتاً در ستاد تنظیم بازار که زیر نظر آقای مخبر هست تأیید کنن که بله هزینه تمام شده، اینقدر اینا با یک روشی باید انجام بشه، نه اینکه مردم شب بخوابن صبح پاشن برن تو همون فروشگاه ببینن قیمت 10% 20% به تشخیص اون تولید کننده خودسرانه یک افزایش رو انجام بده.
آغاز مرحله سوم طرح فجرانه کالابرگ الکترونیکی از امروز در قالب این طرح، دهک‌های اول تا هفتم درآمدی اقلام کالابرگ الکترونیکی را با تخفیف 220,000 تومانی خریداری می‌کنند.
گوشت و مرغ و تخم مرغ، ماکارونی، روغن مایع، برنج، شکر، حبوبات، پنیر، ماست و شیر، اینها 11 قلم کالای طرح کالابرگ الکترونیکی هستند.
11 قلم کالایی که در مرحله سوم و آخر طرح کالابرگ الکترونیکی با تخفیف به مشمولان عرضه می شوند. یحیوی مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
این مرحله مثل دو مرحله قبل به ازای هر نفر از خانواده 220 تومان بهشون اعتبار تعلق میگیره که دهک‌های 1 تا 7 مشمول این طرح فرجان هستن.
حالا همه 11 قلم رو خریداری کردید؟
بله درست.
چقدر شد مجموع؟
743 تومان.
پرداختی ایشون چقدر؟
523 تومان.
متفاوت 220 هزار تومانی تخفیف در بود.
بله 520 تومان 23 تومان پرداخت میکنن، 220 تومان هم که اعتبارشونه.
حالا یه نفر همه 11 قلمو نخواست بخره، تعدادی از این 11 قلم رو خواستش که خریداری بکنیم، به چه ترتیبی؟
میخوام لبنیات بگیرم شیر کمچپ 15 هزار تومان دریافت میکنم اعتبار،
تخفیف در بود.
بله تخفیف. پنیر میخوام بگیرم 8 تومان تخفیف دریافت میکنم، بخوام گوشت بگیرم 75 تومان تخفیف دریافت میکنم. من اگر بخوام 3 قلمم خرید کنم تخفیف 3 قلمو میگیرم، اگر بخوام کل خرید 11 قلمو انجام بدم تخفیف 220 هزار تومان من دریافت کنم.
یعنی هر قلم که خریداری بشه تخفیف مختص خودش داده میشه، مجموع این تخفیف ها میشه 220 هزار تومان.
60 میلیون نفر مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی هستند که از 220 هزار فروشگاه در سطح کشور خدمات مربوط به این طرح را می توانند دریافت کنند.
این مرحله آخر فجرانه کالابرگ الکترونیکی است که تا 18 اردیبهشت ماه ادامه داره و تصمیم گیری خواهد شد که پس از این تاریخ طرح کالابرگ الکترونیکی به چه شکلی ادامه پیدا کنه. فرزاد آذری بقا، خبرگزاری صدا و سیما.
نرخ ارز بازار آزاد به کالاهای اساسی و واردات قانونی مربوط نمی شود و بلکه قاچاقچیان و کسانی که قصد خروج سرمایه از کشور دارند در پی آن هستند. رئیس کل بانک مرکزی در گفتگو با خبر رسانه ملی ضمن اعلام آمارهای از کاهش رشد نقدینگی در سال گذشته و مثبت بودن تراز تجاری کشور گفت هیچ کمبود ارزی برای واردات کالاهای اساسی و یا هر نوع واردات کالا و خدمات قانونی وجود نداشته و نخواهد داشت و نرخ بازار غیر رسمی ربطی به نرخ واردات کالایی ندارد. آقای فرزین،
نرخ بازار غیر رسمی رو یه عده تابلو قرار میدن و این رو به عنوان تلاطم مطرح میکنن و به دنبال این هستم که این رو انعکاس بدن به نرخ کالاها. من میگم هیچ نیاز کالایی قانونی در کشور وجود نداره که با اون نرخ از تامین بشه.
وزیر امور خارجه که به مسقط سفر کرده در دیدار همتای عمانی، حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به ساختمان سفارت ایران در دمشق را تلاش این رژیم برای توسعه جنگ در منطقه ارزیابی کرد. آقای امیر عبداللهیان هشدار داد جمهوری اسلامی ایران هرگز اجازه نخواهد داد امنیت ملیش خدشه‌دار شود.
حمله تروریستی و موشکی رژیم اسرائیل به ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق صفحه جدیدی از جنگ افروزی های این رژیم و تلاش برای توسعه جنگ در منطقه و کشیدن پای دیگران به درگیری و جنگی بیشتر در منطقه است.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی مناطقی را در شمال رفح و اطراف بیمارستان کویتی در غزه بمباران کردند. اشغالگران همچنین شمال اردوگاه نصیرات در مرکز نوار غزه را بمباران کردند. بر اثر این حملات شماری شهید و زخمی شدند. در کرانه باختری هم نظامیان صهیونیست با بلدوزرها و خودروهای زرهی به اردوگاه طولکرم یورش بردند. اشغالگران همچنین به شهر دورا در جنوب الخلیل و یک روستا در شمال رام الله حمله کردند. در قدس اشغالی نیز نظامیان رژیم صهیونیستی با حمله به نمازگزاران در مسجد الاقصا آنها را کتک زدند و دو نفر را بازداشت کردند. هواپیماهای جنگی این رژیم در جنایت جدید در لبنان روستای سلطانیه را در جنوب این کشور بمباران کردند که به شهادت دو تن و زخمی شدن یک نفر دیگر منجر شد. اسیر بیمار فلسطینی پس از 38 سال اسارت به علت خودداری رژیم صهیونیستی در درمان او شهید شد. رژیم صهیونیستی با وجود پایان مدت اسارت و نامساعد بودن حال این اسیر مبتلا به سرطان، حاضر به آزادی ولید دقه نشد و او بر اثر وخامت وضع جسمانی در بیمارستانی در فلسطین اشغالی به شهادت رسید. پس از اعلام شهادت این اسیر فلسطینی، مردم در شهر رام الله تجمع و جنایت رژیم صهیونیستی را محکوم کردند. نمازگزاران فلسطینی هم پس از اقامه نماز عشا در مسجد الاقصی تظاهرات کردند. جنبش حماس نیز با صدور بیانیه‌ای شهادت اسیر ولید دقه را تسلیت گفت و بار دیگر با اسرای فلسطینی تا آزادی آنها از زندان‌های رژیم صهیونیستی تجدید میثاق کرد. جنبش جهاد اسلامی فلسطینی هم اعلام کرد نام این شهید به عنوان نمونه زنده از درد و رنج اسرای قهرمان فلسطینی در زندان‌های رژیم اشغالگر ثبت شد. و حالا خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. لیگ برتر فوتبال مردان ایران با برد تیم‌های پرسپولیس و پیکان پیگیری شد. در ادامه هفته 22 رقابت‌ها تیم پرسپولیس با گل دقیقه 28 استون اورونوف 1-0 میزبانش گلگهر سیرجان رو شکست داد و با 46 امتیاز به یک قدمی تیم صدرنشین استقلال رسید. پیکان تهران با یک گل استقلال خوزستان رو شکست داد و مساف تیمای فولاد خوزستان و هوادار تهران در اهواز به تساوی 3-3 انجامید. این هفته از رقابت ها امشب با دو مسابقه به پایان میرسد و تهران سپاهان در زمین صنعت نفت آبادان به میدان میرود و تراکتور در تبریز میزبان آلومینیوم اراک است. لیگ برتر بسکتبال مردان ایران با برد شهرداری گرگان، مهرام، زباهن و نفت ادامه یافت. در آغاز مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌ها شهرداری گرگان در ادامه بردهای 100 امتیازی خود با نتیجه 102-71 لیمودیس شیراز رو شکست داد. زباهن اصفهان 90-82 کاله مازندران رو برد. نفت آبادان با درخشش حامد حدادی 94-88 طبیعت اسلامشهر رو از پیش رو برداشت و مهرام تهران 88-71 مثل کرمان رو مغلوب کرد. مرحله یک چهارم نهایی لیگ برتر بسکتبال ایران به صورت 3-5 مسابقه برگزار می شود و بازی دوم و سوم تیم ها 21 و 25 فروردین برگزار خواهد شد. در ادامه رقابت فوتبال باشگاهی در اروپا و در شب آخر از هفته 32 لیگ برتر انگلیس، لیورپول با تساوی 2-2 برابر منچستر یونایتد در اولترافورد نتوانست صدر جدول را از آرسنال پس بگیرد. تاتنهام 3-1 ناتینگهام فارست رو برد و با 60 امتیاز به پدگی چهارم جدول صعود کرد و چلسی در زمین تیم تایی جدولی شفید یونایتد به تساوی 2-2 رسید. در ایتالیا و در ادامه هفته 31 سری آ، یوونتوس در تورین با گل فدریکو گاتی 1-0 فیورنتینا رو برد و با 62 امتیاز موقعیتش رو در پله سوم جدول تثبیت کرد. ناپولی 4-2 مونزا رو برد. کاریری 2-1 از صد آتالانتا گذشت. جنوا 2-1 مقابل ورونا پیروز شد و بولونیا به تساوی بدون گل برابر فروزینونه رضایت داد. امشب هم تیم صدر جدولی اینتر در زمین اودینزه به میدان می‌رود. و در آلمان و در آخرین روز از هفته 28 بوندسلیگا هوفنهایم 3-1 آگزبورگ را شکست داد و موشنگلادباخ با همین نتیجه بر وولفسبورگ غلبه کرد. این بود چند خبر ورزشی.
پیک بامدادی.
ساعت 8:21:43 است. در خدمت شما هستیم با یک گزارش در پیک بامدادی امروز. معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی میگوید امکان وصول بین بانکی و غیر حضوری چک‌های الکترونیک به زودی فراهم می‌شود. به گفته آقای محرمیان، زیرساخت فنی اجرایی این کار فراهم شده و مردم در آینده نزدیک می‌توانند چک‌های الکترونیک خود را بدون مراجعه به بانک وصول کنند.
این چک الکترونیک دارم نقد میکنی؟ چیزی که این کارمند بانکی نمیداند چیست؟ چک الکترونیک است. چک هایی که آبان 1401 رو نمایی شده بود و حالا در 12 بانک صادرات، ملت، ملی، رسالت، رفاه، پارسیان، تجارت، کشاورزی، توسعه تعاون، توسعه صادرات، پاسارگاز و گردشگری عملیاتی شده. و 5 بانک آینده مهر، سپه، مسکن و خاورمیانه هم به زودی این چک را به مشتریان می‌دهند. بر اساس اعلام بانک مرکزی حدود 200 هزار فقره چک الکترونیک، آنطور که معاون بانک مرکزی می‌گوید، امکان وصول غیرحضوری آن فقط برای چک‌های درون بانکی امکان پذیر است. آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
الان همه بانکایی که دست چک الکترونیک صادر میکنن به مشتریشون میدن و مشتریشون چک برگ چک رو صادر میکنه میده به زینف. اگه زینف توی همون بانک و توی حالا ابزار الکترونیک همون بانک اقدام بکنه میتونه این کار رو انجام بده.
این یعنی اگر کسی بخواهد چک الکترونیکش را در بانک دیگری وصول کند باید به شعبه مراجعه کند. این در حالی است که امکان وصول غیرحضوری برای چک‌های درون بانکی فراهم شده و این نشان می‌دهد امکان زیرساختی برای وصول تمام الکترونیک چک‌ها وجود دارد. آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
مسئله فنی ما نداریم توی موضوع، یعنی بخشنامه‌هاش صادر شده، به لحاظ فنی کاملا این قابلیت وجود داره.
با یک فقره چک الکترونیک به برخی شعب سر زدیم.
ما رو هر بانکی به بعد میشه، ما رو ما کنوز جایی نشده، دستور عملش نیومده.
یه چک الکترونیک دارم، نقد می‌کنی تو شعبه برام؟
بخشنامه‌ای که کارمندان بانک از ابلاغ نشدنش میگویند طبق قانون صدور چک باید آذر 98 ابلاغ میشد، یعنی 4 سال و 4 ماه پیش. اما حالا که خبری از ابلاغش نیست به ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی رفتیم. آقای محرمیان، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی:
بخش خوبی از شبکه بانکی هم ایشالا اون نقد کردن چکای دیگر رو تو ابزار الکترونیک خودشون ایشالا عملیاتی بکنن. معمولا اینجوریه که خب اولین بانک عملیاتی میکنه دیگه سایر بانک هم به دلیل درخواست مشتریانشون به این سمت حرکت میکنن.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی حدود 8 میلیون فقره چک معامله شده است که بر اساس لایحه 7 تمام این چک ها تا پایان سال 1406 باید الکترونیکی شوند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:06 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول الله،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام از هر فرصتی برای فداکاری در حق دیگران استفاده کنیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم به خاطر یکی از شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام از حق خودمون گذشتیم و هم امام زمانمون رو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.